آن مردم به در دوخته شده بود، انگار که انتظار دهمین نفر را میکشیدند. در همین حال مردی که دست کودکی در دستش بود وارد مسجد شد. او در آخر مجلس نشست و مشتی خرما در دامن کودک ریخت و به روبرو چشم دوخت. مردم که فکر نمی کردن دیگر کسی چیزی بپرسد، سرهایشان را برگرداندن که در این هنگام مرد پرسید: یا ابوالحسن، علم بهتر است یا ثروت؟ نگاه های متعجب مردم به عقب برگشت. با شنیدن صدای علی مردم به خود آمدن. علم بهتر است، زیرا ثروتمندان تکبر دارند تا آنجا که گاه ادعای خدایی می کنند، اما صاحبان علم همواره فروتن و متواضعند. فریاد هیاهو و شادی و تحسین مردم مجلس را پر کرده بود. سوال کنندگان آرام و بی صدا از میان جمعیت برخاستند. هنگامی که آنان مسجد را ترک می کردند، صدای امام را شنیدند که می گفت: اگر تمام مردم دنیا همین یک سؤال را از من می پرسیدند، به هر کدام پاسخی متفاوت می دادم.
احسنت. خب این نگاه علم از منظر امام علی علیه السلام بود که خدمت شنونده ها عرض کردم. پس در دوره اسلامی ما نقش ائمه در گسترش علم را نباید نادیده بگیریم. ائمه شخصی به نام باب داشتند که باب کسی بود که خودش حامل اسرار امام بود و به نوعی نماینده امام در مناطق مختلف بود و همچنین وکیل. خب همانطوری که آقای دکتر اسکندری هم اشاره کردن، خب ما تو دوره بنی امیه یک جو اختناقی بود، به خصوص بعد از شهادت امام حسین علیه السلام، زمان امام سجاد که ما از آن به عنوان سخت‌ترین دوره برای بحث امامت میدانیم که امام ناگزیر شدن از طریق دعا. اون حرکت ها و به نوعی فعالیت های علمی خودشون را پیش ببرن. خب بعد از شهادت امام سجاد ما دوچار افول بنی امیه هستیم و به نوعی این زمان امامت امام محمد باقر و امام جعفر صادق است، که امام جعفر صادق درست زمانی است که دیگه حکومت بنی امیه از بین رفته، حکومت بنی عباس میاد. البته گرایش عباسیان هم به علم تو نسبت به امویان تا حدودی مثبت بود و اینجاست که امام جعفر صادق 4000 فقط شاگرد تربیت میکنه. خب حالا ما در رابطه با بحث مراکز علمی اگر بخوایم صحبت بکنیم در تمدن اسلامی، ما باید به نقش مسجد اشاره کنیم. مسجد جایی بود که در به نوعی میشود گفت مسجد نماد تمدن اسلامیه، شکل کوچک تمدن اسلامی همون مسجده. پیغمبر در مسجد نماز میخونه، پیغمبر در مسجد داوری میکنه، پیغمبر در مسجد به توزیع بیت المال میپردازد، پیغمبر در مسجد به قضاوت مینشینه، پیغمبر در مسجد حکم جهاد میده و بسیج مردم در مسجد انجام میگیره. اینجاست که همکار کرد مسجد را اگر بخوایم در تمدن اسلامی بدانیم، کلن شکل کوچک شده عرض کردم تمدن اسلام. و اینجاست که خب مساجد محل بحث و گفتگو هست و بعدن خب به خصوص تو دوره بنی عباس با شگیری اون 4 فقه اهل سنت، ما میبینیم که هر کدوم برای خودشون یک زاویه‌ای را در نظر میگیرن و اختصاص به خودشون میدن و به هر حال چنین فعالیت های هست. البته ناگفته نماند ما تو قرن سوم و چهارم که خب حکومت‌های متقارن را در ایران داریم، که خب طاهریان، علویان، صفاریان، سامانیان، آل زیار، آل بویه هستند، ما آل همدان را داریم و سپس فاطمیان مصر را داریم که در اینجا ما دارالعلم ها را داریم که علاوه بر بحث به نوعی آموزش به کار ترجمه هم میپردازن. ولی برگردیم به اون بحث اصلیمون که بحث نهضت ترجمه بود که عرض کردم نهضت ترجمه در زمان منصور شکل گرفت، در زمان هارون رشد کرد و در زمان مأمون به اوج رسید و این زمان زمان افول به نوعی تمدن روم شرقی است. و خیلی جالبه بدانید که بسیاری از کتاب‌های به زبان لاتین بود، به زبان پهلوی بود، به خود زمان مأمون که عرض کردم در هفته پیشم صحبت کردیم که خب شخصیت‌های خاندان سهل و خاندان برمکه خب خیلی برمکه نقش داشتن. اینجاست که ما در دوره هارون میبینیم که بیت الحکمه که اقتباس یافته از جندی شاپور تأسیس میشه، بعد که خودش اولین مرکز علمی در تمدن اسلامی است. و اینجاست که به هر حال بسیاری از دانشمندان تو علوم مختلف میان و در اینجا به کار ترجمه میپردازن. اولین بار هست که کتاب مجستی اثر بطلمیوس ترجمه میشه، اصول هندسه اقلیدس ترجمه میشه و نهایتا در زمان مأمون صد بار شطور فقط کتاب از امپراتوری روم خریداری میشه و نهایتا به بغداد آورده میشه و نهایتا ما میبینیم که نهضت ترجمه به اوج خودش میرسه. اینجاست که خب بحث مرکز علمی بغداد میشه و کم کم اون دانشگاه جندی شاپوری که عرض کردم کم کم دانشمنداش انتقال پیدا میکنن به سمت بغداد. و اینجاست که حالا علوم مختلف وارد شده است و اینجاست که ما یک تقسیم بندی تو علوم مختلف داریم که این بحث تقسیم بندی ها خودش علوم را به علوم اسلامی، غیر اسلامی، یا عقلی نقلی، یا اصلی فرعی، یا شرعی غیر شرعی تقسیم بندی می شود و هر کدام از مسلمانان تو زمینه‌های علوم مختلف به هر حال نقش دارند و باعث گسترش علوم می شند که این اوج آن در دوره هست که آل بویه سیطره پیدا میکنن بر بغداد و ما در اینجا شاهد یک رنسانس هستیم، یک رنسانس علمی در تمدن اسلامی هستیم. و بعد از این با ورود ترکا متاسفانه ما و بعد از مغول شاهد زوال تمدن اسلامی هستیم.
خیلی متشکرم، ممنونم آقای دکتر. برمیگردیم و دقیقه های پایانی برنامه رو با شما دوستان عزیز سپری میکنیم.
سلام و وقت بخیر خدمت شنوندگان عزیز و گرامی. معرفی کتاب هایی با موضوع تاریخ ایران. کتاب ایران باستان مجموعه ای سجلدی و تاریخ مفصل ایران قدیم است که نوشته حسن پیرنیا است. حسن پیرنیا مورخ، حقوقدان و سیاستمدار بود که بین سالهای 1250 تا 1314 میزیست. این کتاب نخستین کتابی است که وقایع پیش از اسلام را به شیوه علمی و بر اساس مستندات و کشفیات باستانشناسی همراه با تاریخ و فرهنگ گذشته دیگر کشورهای مهم دنیا به ویژه یونان، روم، سوریه، مصر، عربستان، هند و دیگر کشورها ارائه و بررسی می کند. کتاب تاریخ اجتماعی ایران اثر مرتضی راوندی عنوان یکی از پرفروشترین کتاب‌های تاریخ ایران است. مرتضی راوندی مورخ تهرانی است که بین سال‌های 1292 تا 1378 میزیست. این مجموعه 10 جلدی کتاب همانطور که از نامش پیداست به بررسی جنبه‌های مختلف اجتماعی ایران از جمله مسائل اجتماعی، اقتصادی و سیاسی حکومت‌ها از زمان حمله اعراب تا مشروطیت، زندگی طبقات و اقشار مختلف، شیوه حکومت و سازمان سیاسی و اداری، زندگی اقتصادی، اخلاق و رسوم اجتماعی، تفریحات، حیات ادبی، فرقه‌های مذهبی، تاریخ فلسفه و علوم پرداخته است. این کتاب ها بین سالهای 47 تا 73 منتشر شدند و یکی از مهمترین مراجع جامعه شناسی تاریخی ایران هستند. کتاب خداوند علموت، یکی دیگر از بهترین کتاب های تاریخ ایران اثر پل آمیر، نویسنده ای فرانسوی است و با ترجمه فارسی توسط ذبیح الله منصوری می باشد. این کتاب از توضیحات کلی و شروع عناد با خلفای عباسی شروع شده به بررسی نهضت حسن صباح پرداخته و با مرگ او به پایان می رسد. عنوان یکی از محبوب ترین و پرفروش ترین کتاب های تاریخ ایران کتاب زندگی نادرشاه اثر جونس هنوی است. جونس هنوی جهانگرد و نویسنده انگلیسی بود که بین سالهای 1712 تا 1786 میزیست. او به واسطه شغلی که در زمان نادرشاه در ایران داشت، اطلاعات زیادی را درباره آن دوره در این کتاب بازتاب داده و درباره زندگی نادرشاه افشار و اوضاع سیاسی و اجتماعی آن زمان نوشته است. کتاب کوروش یا ذوالقرنین قرآن و تورات اثر مولانا ابوالکلام آزاد نام یکی دیگر از پرفروشترین کتاب‌های تاریخ ایران است. او شاعر، نویسنده، سخنران، سیاستمدار هندی است که بین سال‌های 1888 تا 1958 میزیست. در این کتاب نویسنده با استناد به مستندات تاریخی به سوال تاریخی اینکه ذوالقرنین کیست پاسخ می‌دهد. او کوروش را همان ذوالقرنین می‌داند که در قرآن و تورات به او اشاره شده است.
شب بخیر. دقیقه های پایانی برنامه امشب روایت تاریخ رو با شما سپری میکنیم. لطفا تا پایان با ما همراه باشید. آقای دکتر اسکندری راد، خدمت شما خواهیم بود و در واقع بشنویم جنبندی صحبت های شما رو.
خواهش میکنم. مطلبی که باید عنوان بشه در تکمیل فرمایشات آقای دکتر اشرفی، اون بحث تعطیلی دانشگاه جندی شاپور یا همون دانشگاه گندی شاپور رو باید عرض کرد که این با یک برنامه ریزی و نقشه قبلی و عمدی صورت میگیره که در هفته گذشته هم خدمت شنوندگان عرض کردیم. دستگاه خلافت عباسی دیگه بسیار اوج گرفته، رشد کرده، پیشرفت کرده و از دیوار چین تا اروپا رو داره رهبری و هدایت میکنه، اما دانشگاه جندی شاپور که یک نمادی از ایران باستان هست پا بر جا مونده. و عرض کردیم شنوندگان، دانشگاه جندی شاپور اولین دانشگاه بین المللی جهانه، چون دانشگاه بین المللی اینا یک شرایط پارامترهایی دارن دیگه، به 9 زبان مختلف دنیا در دانشگاه جندی شاپور تدریس می شده، از ملیت‌های مختلف دانشجو می‌گرفتن، اساتیدی از ملیت‌ها و زبان‌های مختلف در اونجا مشغول به تدریس بودن. خب چه کار کنن که جندی شاپور رو تعطیل کنن؟ نمیتونستن با یک حمله نظامی، اینا به همین خاطر تصمیم می‌گیرن همون جوری که آقای دکتر اشرفی فرمودن بغداد رو رشد، گسترش رو نقد بدن. و شما حساب کنید همین الان 2 دانشگاه 2 مؤسسه‌ای باشه که در یکی به مستخدمین و کسانی که اونجا پرسنل هستن حقوقهای بسیار بالا، خونه، ماشین و تحصیلات بسیار عالی بدن و به اون یکی هیچی ندن. این تصمیم رو میگیرن و کم کم سعی میکنن که تمامی اساتید، پزشکان و هنرمندان رو از جندی شاپور به بغداد بکشونن و در قرن 4 هجری قمری که دیگه کم کم متاسفانه دانشگاه جندی شاپور رو به افول و انحطاط میذاره. و بحثی رو که باز در خصوص علم دوستی اسلام و توصیه اسلام به علم بود، من یک مطلب هم جامون عرض کنیم که از زمان صدر اسلام، از زمان خود رسول اکرم صلی الله علیه در جنگ احد اگه اشتباه نکنم، موقعی که اسرا رو میگیرن از کفار، همه منتظرن بعد در جنگ بعد همه منتظرن ببینن که پیامبر چه تصمیمی گرفته برای این اسرا. پیامبر میفرماید که هر کدام از شما اسرا اگر به 10 مسلمان سواد خواندن و نوشتن بیاموزید آزاد هستید. ممنونم، موفق و معید.
خیلی متشکرم، ممنونم از شما آقای دکتر سلیمان اسکندری راد، استاد محترم دانشگاه پیام نور تهران. آقای دکتر اشرفی، یک دقیقه خدمت شما.
خب بنده هر آنچه را که گفتنی بود گفتم و فقط این را عرض کنم که ما میدانیم که ایرانی ها به هر حال از دین اسلام و مضامین قرآنی استفاده کردند، سیره و سنت پیغمبر استفاده کردند و نقش بسیار مهمی در گسترش دین اسلام و تمدن اسلامی داشتن. یه عرضین من ندارم.
خیلی ممنونم ازتون، متشکرم. آقای دکتر حمید اشرفی خیرآبادی، استاد مدعو دانشگاه تهران، ما فکر میکنم که باید نقطه‌ای بگذاریم بر پایان بحث هامون در سه قرن نخست، اول، دوم و سوم، و انشاءالله در برنامه آتی روایت تاریخ بپردازیم به ادامه بحث هامون در قرون بعدی. ممنون و متشکرم از هر دو بزرگوار میهمانان ارجمند برنامه امشب و متشکرم از شما دوستان عزیز و شنوندگان محترم. شب خوش، خداحافظ.
شب بر شما خوش شنوندگان ارجمند رادیو گفتگو، سپاس از همراهیتون. در این فرصت میان برنامه گفتگوی من با من رو میشنوید.
گفتگوی من با من.
پژواکی از صدای سکوت در هیاهوی مجادله انسان با خویش، انعکاس صدای دو ساکت در آشوب معرکه‌ای پنهان با صدای فریاد انسان در گفتگو با ایشتن. چیست این سمتان مرا در جا جا؟ در من کسی است که هر روز با من بیدار می شود، همراه می شود. در من کسی است که هر نفس با من در گفتار می شود، گفتار می شود. چیست این پنهان شده در جان و تن؟ که زبان من همی گوید سخن، این که گوید از لب من راز چیست؟ بشنوید این صاحب آواز چیست؟ بشنوید این صاحب آواز چیست؟ Thank you.
از خیلی حرفا که زدم احساس شرم و خجالت دارم. احساس گناه. حرفا بی اون که ملتفت باشیم از تیزترین چاقوها برنده ترن و میتونن به آسونی زخم بزنن و دل بشکنن. گاهی جای جراحت زبان روی قلب آدم ها تا سالها باقی میمونه. دل شکستن بدترین کار ممکنه و کلمات به سهولت میتونن دلی رو بشکنن، جانی رو مجروح کنن و روحی رو خط بندازن. باید مراقب حرفا بود، باید کلمات رو مراقبت کرد، باید حرف رو هزار بار مزه مزه کرد و بعد به زبون آورد. حرفی که گفته شد، تیر یکی از کمان رها شده، باز پس گرفتنش ناممکنه. وا نگردد از رهان تیری پسر. بزرگی می گفت، اگه حرف زدن بلد نیستی، حرف نزدن رو که بلدی. در فضیلت خاموشی بسیار گفته و نوشتند. سعدی بابی از گلستان رو به این موضوع اختصاص داده. امام محمد غزالی فصلی از کیمیای سعادت رو به کار زبان و آفات آن و کوشیدن در خاموشی مختص نموده. او این فصل در کیمیای سعادت رو ذیل بخش مهلکات آورده تا بگه آفات زبان بسیار هست، میتونه آدمی رو به مهلکه هلاک بندازه. غزالی این فصل رو این گونه آغاز میکنه: بدان که زبان از عجایب صنع حق تعالی است که به صورت پاره گوشت است و به حقیقت هر چه در وجود است زیر تصرف وی درآید. زیرا زبان نایب عقل است و هیچ چیز از احاطت عقل بیرون نیست و هر چه در عقل و در وهم و در خیال آید زبان از آن عبارت کند. دیگر اعضا چنین نیستند که چشم جز الوان و اشکال نبیند و گوش جز آواز نشنود. دیگر اعضا نیز همچنین که ولایت آنها جز در یک گوشه مملکت تن روان نیست و ولایت زبان در تمام ملک جان روان است، همچون ولایت دل که چون زبان مقابل دل باشد و هر صورت که دل بیند به عبارت آورد و همچنین صورتها به دل میرساند که از هر چه بگوید دل صورتی میپذیرد. چون بر زبان مثلا سخن تضرع و زاری رود و کلمات آن گفتن گیرد و الفاظ نوحه‌گری راندن گیرد، دل از وی صورت رقت و اندوه و سوز گرفتن گیرد و چون الفاظ طرب و نشاط گفتن گیرد، دل از اثر آن به وجد و نشاط آید و همچنین از هر کلمه‌ای که بر زبان آید صفتی در دل ظاهر شود. یعنی که چون سخنهای درشت گوید دل بر اثرش تاریک شود و چون سخن حق گفتن گیرد دل بر اثر آن روشن شود و باز چون سخن دروغ گفتن گیرد دل بر اثر آن کور شود آنقدر که چیزها راست و درست نبیند. پس از شر و آفات زبان حذر کردن از مهمات دین است. بعد از این غزالی شرح نسبتاً جامعی از آفات زبان میگه و انواع آن رو برمی شماره که از جمله آن دروغ گفتن و دهان به ناسزا باز کردن و غیبت کردن و به سخره گرفتن است و البته برای هر کدام از این آفات آثاری رو باز میگه که از اثر آن بر جان و دل آدمی رسد. مولانا در دفتر اول مثنوی ذیل حکایت قصه بازرگان و طوطی که روزگاری در کتابهای درسی مدارس بود با نقل قصه ای از آفات زبان یاد میکنه. او روایت میکنه که بازرگانی بود و طوطی داشت. از قضا خواست به سفر هندوستان بره. از طوطی خود میپرسه چیزی نمیخوای از اون دیار برات بیارم؟ طوطی جواب میده نه چیزی نمیخوام، فقط وقتی به اون دیار رفتی و طوطیان همسان مرا بر شاخ و برگ درختان دیدی از طرف من به اونها سلام برسون و بگو آن فلان طوطی که مشتاق شماست از قضای آسمان در حبس ماست. مولانا اشاره میکنه که این طوطی مرغ جان شماست که از دیار بالاست و حالا در قفس تن زندانی است. غرض بازرگان به سفر میره و در بازگشت یادش از خواسته طوطیش میاد. میره و طوطیان رو میبینه و پیغام طوطی خود رو به اونها میرسونه. هنوز گفته بازرگان و پیغام طوطی به پایان نرسیده، ناگهان یکی از طوطیان از شاخه بر زمین میفته و گویی که جان به جان آفرین تسلیم میکنه. بازرگان آشفته میشه و به خود نهیب میزنه که چرا این سخنان گفتم که این بیچاره را از گفت خام خود سوختم و کشتم. الغرض بازرگان سفر به اتمام میرسونه و به خانه برمیگرده. طوطی میپرسه پیغام من رو رسوندی؟ بازرگان میگه آره گفتم و از گفته خود پشیمان شدم، زیرا هنوز پیغامت رو به آخر نرسونده بودم که یکی از آن مرغکان بر خود لرزید و از شاخه افتاد و در دم جان سپرد. توتی با شنیدن این خبر لرزشی بر اندامش میفته و ناگاه بر زمین قفس فرو میفته. بازرگان شیون آغاز میکنه که ای زبان، تو چه آفتی هستی که من این نازنین همدم خود رو به واسطه کار تو کشتم. ای زبان، تو بس زیانی مرمرا. ای زبان، هم آتش و هم خرمنی، چند از این آتش در این خرمن زنی. در نهان جان از تو افغان می کند، گرچه هرچه گوییش آن می کند. ای زبان، هم گنج بی پایان توی، ای زبان هم رنج بی درمان توی. این زبان هم گنج و هم آتش وش است، وانچه بجهت از زبان چون آتش است. سنگ و آهن را مزن بر هم گزاف، گه ز روی نقل و گاه از روی لاف. زان که تاریک است و هر سو پنبه زار، در میان پنبه چون باشد شرار. ظالمان قومی که چشمان دوختن، زان سخنها عالمی را سوختن. عالمی را یک سخن ویران کند، روبهان مرده را شیران کند. حاصل، بازرگان جسم توتی رو از قفس بر میداره و بیرون میذاره. چون توتی از قفس آزاد میشه، پر میکشه و بر شاخه ای میشینه. بازرگان در حیرت میمونه از اون حال و توتی رو خطاب میکنه که چیزی بگو. توتی زبان باز میکنه که اون هم جنس من که در هندوستان با شنیدن حرف تو از شاخه افتاد و مرد، به من گفت تو زندانی زبان و آواز خودی، دم فرو بند تا آزاد شوی. یعنی ای مطرب شده با عام و خاص، مرده شو چون من که تا یابی خلاص.
چهارمین جشنواره رسانه‌ای بین المللی امام رضا علیه السلام در محورهای سیره رضوی، زائر و زیارت رضوی، وقف و نذر رضوی، خدمت رضوی، هویت مشهد و رضا و جهاد تبیین برگزار می شود. بخش‌های جشنواره: رسانه‌های خبری و تحلیلی، رسانه‌های مجازی، برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی، فیلم کوتاه، مستند و نماهنگ، عکس خبری، پویش مردمی نشر محتوای رضوی در شبکه‌های اجتماعی، بخش بین‌الملل، جایزه ویژه احیای عام، مهلت ارسال آثار 31 شهریور 1403. برای کسب اطلاعات بیشتر و ارسال اثر به وبسایت جشنواره به نشانی mediafest.razavi.ir مراجعه نمایید. مرکز ارتباطات و رسانه آستان قدس رضوی.
شبتون بخیر شنوندگان ارجمند رادیو گفتگو، سپاس از همراهیتون. رادیو گفتگو بر روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز شنیدنی است. لطفاً هر گونه نظر، انتقاد و پیشنهادی که راجع به برنامه‌های مختلف رادیو گفتگو دارید، میتونید در طریق شماره 162 واحد روابط عمومی سازمان صدا و سیما به اطلاع ما و همکارانمون برسونید. اگر هم دوست داشتید نظرهای خود